بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تتمه بحثی که از بحث روایی باقی مونده بود انشاءالله و بتونیم به بحث بعدی برسیم، بلکه انشاءالله این جلسه با این مسئله رو به یه جایی برسونیم که بشه بالاخره اگر ماندگار شد بعداً وسط بحث نباشه. در روایتی که در محضرش بودیم عبولو بود دیگه، درسته؟ در بحث عبولو که اون روایت قبلی رو بیان کرد که در روایت در اول العزم بود، ایشون فرمودند که روایت اول العزم چند دسته است. مشهورترین همون پنجتایی است که همه میشناسیم که عبارتند از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی ختمی علیه السلام، همچنان از طریق اهل بیت نقل شده. بعضی خواستن میگن نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و ایوب، که ببینید عمدن خلاصه معلوم میشه که بعضی از انبیا هست شدن در اینجا و خلاصه این قول مشهوری نیست و قول صحیحی هم نیست این شش نفر. همچنین بعضی دیگه اونایی گفتن که انبیایی که امر به جهاد و قتال شدن اونها اولوالعزم، یعنی مثل امامانی رو که اهل قتال هستن و امام میدونن، مثل زیدیه که حتما چی هستن؟ اهل قتال، اهل جهاد، اهل شمشیر رو امام میدونن، نه دیگران رو. امام به سیف قائلن، نه امام در حقیقت به سکوت. امام به سکوت رو امام نمیدونن، بلکه میگن اگر امامی باشد باید امام به سیف باشد. در انبیا هم انبیاء به سیف رو قائلن که جهاد کردن و قتال کردن. بعضی‌ها گفتن که 4 تا هن ابراهیم و نوح و هود و نبی ختمی که از بین اینها در حقیقت موسی و عیسی علیه السلام رو حذف کردن و به جاش هود سلام الله علیه رو گذاشتن. اینها دیگه با توجه به قرائنی که ما الحمدلله دستمون در دست اهل بیت علیه السلام که هستش، برای ما خیلی روشن‌تر و واضح‌تر روایت اهل بیت علیه السلام در انبیای اولوالعزم در این 5 تا بودن، تقریبا حالت شهرت پیدا کرده و بین علما هم تقریبا مسلم شده و اقوال دیگه در ما شک هم ایجاد نمی کند. این قول در اولوالعزم. بعد فرمودن که البته از امام باقر علیه السلام که ما انبیاء مستخفین داریم و انبیاء مستعلنین داریم. انبیاء مستخفین انبیاء بودن که در دوره بودن که امکان اظهار و ابراز نبود. قلبه با ستمگران به حدی بود که حتی نمیتونست نبی به عنوان نبی اظهار وجود کنند. بله در اکثر زمان ها قلبه با مستکبرین بود، اما انبیا اظهار وجود میکردن، مثل خود صالح اینها اظهار وجود کردن در سابق، یا شعیب سلام الله علیهم و امثال اینها، هرچند حاکمیت با اینها نبوده، اما میتونستن تو بین اون کسایی که میشناختن و اطرافیانشون اینها چی باشن؟ آشکار باشن. اما در دوره هایی حتی همین مقدار هم امکان نداشته که حتی اظهار وجود بشه، لذا اون دوره انبیا مستخفین بودن. اون انبیا بین آدم و زمان نوح سلام الله علیه دوره ای گونه بود. فرزندان قابیل به طوری سلطه داشتن از بعد از آدم تا زمان نوح سلام الله علیه ما، آنقدر خلاصه شدت بود که انبیا فقط انبیا مستخفین بودن. درسته که ادریس سلام الله علیه در یه برهه آشکار شد، اما در همون هم بلافاصله ادریس فراری شد دیگه، مجبور در بیابان ها و در حقیقت حمله ها بشد و از قبلش هم در بیابان زندگی میکرد و بعدش هم باز فراری بود تا رفت محقق شد، لذا دوره مستخفی بود. این روایت شریف اینو میفرماید که کان ما بین آدم و بین نوح من الانبیا، انبیا بودن اما انبیا مستخفی بودن. پس اگر یه موقع تو طول تاریخ میخونیم که گاهی بعضی جاها انبیا ظهور بروز نداشتن، دلیل بر این نیست که انبیا نیستن. همچنین همین حقیقت نسبت به اولیا است، نه اوصیا که مسلمه، نسبت به اولیا. بعضی از بزرگوارا وقتی ازشون سوال میکردن که آقا مثلا اولیا الهی اونایی که آشکار بودن، اونایی که مشهور بودن، اونایی که شناخته شده بودن از دنیا رفتن و خالی شده، ایشون فرموده بودن نه این گونه نیست. خدای تعالی در بعضی از دوره ها اولیاء مستعلن دارد، در بعضی از دوره ها اولیاء مستخفی دارد. اولیاء مستخفی دلیلش بر حاکمیت ظلم نیست. دقت نکنید، اولیاء انبیاء مستخفی چو ابراز باید داشته باشند، دلیلش اگر این موقع ابراز ندارن مال ظلم است، اما اولیاء مستخفی دلایل دیگری دارد. که اون دلایل دیگر چون جنبه باطنی است دلایل دیگری دارد. انبیا اولیاء مستعلن وظایفی به عهده دارند، اولیاء مستخفی وظایف دیگری. حتی تو اون دوره‌ای که اولیاء مستعلن هستند، اولیاء مستخفی هم گاهی هستند، هر کدام وظایفی بر دوششونه و مأموریتی دارند که این تقریبا مسلم است که هر کدام از اینها مأموریتی دارن و تابع اون مأموریتشون هستن و به عهده از جانب خدا به عهده اونها گذاشته میشه و تابع اون مأموریتی که دارن انجام میدن. اینم بحث در روایت تفسیر عیاشی. بعد ولی ذالک خفی از ذکر او فی القرآن فلم یسمعو فلم یسمعو کما سمی من استعلن من الانبیا. اینا دیگه اسم و رسم ندارن، نامیده نشدن، یعنی در قرآن نیومده ذکرشون. بله بعضی از بیانات با این برمیگرد که مأموریت ویژه‌ای داشتن، منتها یه موقع خلاف انقلاب بودن اظهار میکرد اوی بحثی نه اونجوری نه، اما یه موقع از ببینید که تو ظاهر پشتیبانی ها نبودن. اما ما چون نمیدانیم، وظیفه ما در ظاهر این است که اگر کسی طرف انقلاب نیست رو به عنوان چی ببینیم؟ یه ضعف ببینیم، دقت میکنیم یه ضعف در وجودش ببینیم. اما تو نظام الهی با همه اینها برای او دیده شده بوده که این گاهی این نه مخالف با انقلاب، اینها هم براش باشد اما مأموریتش رو انجام بده. گاهی اینجوری بود. عرض کردم وظیفه ما موظفه به ظاهری، چون ما موظفه به ظاهری با طبق ظاهر رو حکم بکنیم. در روایت دیگری دارد که وفی صافی عن المجمع عن علی علیه السلام، این روایت شریف از امیر مؤمنان است که به اصل الله نبی اسود که لم یغص علینا قصته، یعنی نبی سیاه‌پوست هم داشتیم. اینجوری نیستش که بعضی فکر کنن سیاه‌پوست ها حتما چی هستن؟ انسان ناقص هستند به خاطر رنگشون. نه، نبی سیاه‌پوست هم داشتیم، اینها هم دعوت شدن همچنان که انسان های سفیدپوست. در روایت بعدی از نهج البلاغه است، خطبه از نهج البلاغه است که یذکر فیها آدم علیه السلام، در اونجا ذکر آدم شده. فاحبته او، اینجا ببینید بیان رو دیگه من میخونم، اونجاش که احتیاج داره خدمتتون اگر بیانی بلد بودم عرض میکنم. جان
دیگه اینا اون هست که اشاره به نبی اسد
نشه باشه. من همین روایت رو الان یادم میاد.
جاست فرزندان از نو میگن خطایی کردن.
نه اون جداست، اون ببینید تبیین داره، اونا که تبیین میخواد که اگر مثلا هام دچار لغزشی شد از فرزندان نو و بعد در روایات نقل شده که سیاهان از فرزندان او قرار گرفتن، این بیان میخواد یعنی چی اگر روایت صحیح باشد. یا مثلا در بعضی از روایات داره که مثلا الاکراد طائفتون من الجن، اینا بیان میخواد. اینجوری نیست که به ظاهر اولیش و الا اینها در خصوصات انسانی یکسان هستند. دقت بکنید اینها گاهی در حقیقت یه نژادی از اینها در اونجا قرار گرفتن، نه اینکه کل اونها اینجور باشن، یعنی موجبه است و این موجبه کلیت نمیاره، گاهی موجب است. در حقیقت فرزندان این هم اینجور قرار داره، این نقصی میشه برای او که در حقیقت چی شدن؟ برای او این نقص محقق شد، منتها اینجور نیستش که هر کسی رو دارد ناقصه. این بیان میخواد سر جای خودش اشاره یه وقتی باید اینه. اما اصل نیست که الان نبی سیاه داشتیم، نبی سیاه که در حقیقت ناقص نیست که از انبیا سیاه بس بوده. حالا شما که پرسید روایت دیگه داریم، یعنی میخواید نقد روایت بکنید یا نه؟ میخواید تایید بیشتر میخواستید؟ بله استعلام. من این تو ذهنم جای دیگری الان یادم نمیاد غیر از این روایت. بله خوب الحمدلله. در روایت دیگری داره بله خب ایشون کسایی که میرن و میان کشور خارجی براش مطلوبیتش بیشتره، مطلوبیتش بیشتره. حالا باعث میشه شوق پیدا کنه بره کشورهای آفریقایی بیشتر، بره اونجا با خلاصه به خل انبیا هم بودن. این چرا صدا میده؟ 17 تا تماس بی پاسخ این بنده خدا خواست بیرم کشتم. ما چه بکنیم؟ ما هم سر کلاس بیرم. بله هرکی وزیر خودش رو بیدون باید بزنه، ما هم باید اینجا سر کلاس اون بر نداریم. بعد می فرماد در این روایت شریف فعهبت او الادار البلیه، آدم رو عبود کرد، الادار سلام علیکم، الادار البلیه و تناسل ذریه و استفا سبحانه من ولدهی انبیا اخذ علی البحیه میثاقه هم، از خلاص فرزندان آدم انبیایی در حقیقت خدا استفا کرد که اخذ علی البحی میثاقه هم، میثاق اینها بر بحی بود. میثاق بر وحی یعنی توانایی میخواد تحمل وحی. میثاق بسایی که اصل ایمان رو از مردم میثاق گرفتن، تحمل وحی رو هم از این انبیا میثاق گرفتن که تحمل داشته باشن در همون قبل از آمدن به دنیا. و علا تبلیغ رساله امانت هم، که این امانت رو اینها چکار بکنن که همون رسالت الهی است، اینها میثاق گرفتن و عهد گرفتن. لما بدل اکثر خلقهی عهد الله الیهم، در حالی که اکثر خلق ما اکثر خلقهی اکثر خلق الهی چکار میکنن؟ عهد رو تبدیل کردن. لما بدل اون عهد الله، عهد رو چکار کردن؟ مبدل کردن، یعنی بهش عمل نکردن. فجهلو حقه، حق الهی رو جاهل شدن. و اتخذوا الانداده معه، وقتی معلوم میشه چقدر اهمیت داره این پیمان رو رعایت کردن، که ببینیم اکثریت چیکار کردن، یا به تمامه پشت کردن یا اولا چی بوده؟ به تمامه اخذ نکردن، مرتبه ایش رو اخذ کردن، یا به تمامه پشت کردن که میشه کفر، یا به تمامه اخذ نکردن که مراتب ایمانه، بعضیش رو نگاه، بعضیش رو نداشتن، بعضیش رو حفظ نکردن. انبیا تمام بحث عهد رو حفظ کردن. و طالب هم الشیاطین عن معرفته، شیاطین جبلان کردن، جولان اجتالت جبلانه، اجتالت هم شیاطین، شیاطین با جبلانشون شلوخ کردن، آب رو گلالود کردن، ان معرفته تا معرفت محقق نشود. و قطعت هم ان عبادته، اینها رو از عبادت حق چکار کردن؟ جدا کردن. و بعث فیهم، در این حالت رسوله، خدا رسولش رو در اینجا میفرستاد برای مردم. و واتر الیهم انبیاءه، واتر همون تواتر پشت سر هم آمدن، یعنی پشت سر هم انبیاءش رو متواترن فرستاد، پشت سر هم فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون چیزی که در فطرت اینها خدا عهد گرفته بود رو لیستعدوهم، اون رو دوباره چکار بکنن؟ ادا بکنن، ایشان طلب ادا کردن بکنن از ایشان اون میثاق فطرت را، اون رو انجام بدن. و یذکروهم، خیلی روایت عالی است در بیان وجه ضرورت انبیا و کار انبیا. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، اون نعمتی رو که اینها فراموش کردند رو برای اینها یادآوری میکنه. اون نعمت فراموش شده چی بوده؟ همون نعمت میثاق بوده. یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم به تبلیغ، و اینها رو احتجاج کنن باهاشون با ابلاغ و بلاغ و رساندن به بهترین بیان. تبلیغ یعنی همون چی؟ بیان با بلاغت و رساندن. و یسیرو لهم دفاعن الوقود، دفاعن الوقود، و یسیرو یعنی سبب سوره، یعنی بجوشانن، انقلاب زیر رو کردن، اون دقیقت از درون در آوردن، بیرون آوردن اون درونی ها. یسیرو لهم دفاعن الوقود، گنجینه هایی رو که زیر خروارها خاک در وجود اینها در اثر تعلقاتشون پنهان شده بود، اونها رو بیارن بیرون، بکشن بیرون تا اینها ببینن به گنجی که در درونشون هست که همون فطرته. دفاعن عقول، عقولی که دفاعن عقول در حقیقت اون چیزهاییست که عقل تا توجه میکنن بهش تنبه پیدا میکنن، منتها توجه پیدا نمیکنه، دفینه میشه. وقتی توجه پیدا نکنن دفینه میشه. چه تنبیهات باشد که به صرف توجه انسان متحقق میشه، چه استدلال ها باشد که همه اینها دفاعنه، یعنی در وجود انسان به نحو اقتضا موجود، به نحو اقتضا موجود از این دفینه ها، به نحو چی؟ اقتضا. نه اینکه اون بیانی که علم در وجود انسان همش هست و یادآوری فقط، این نه. اگر بخوایم اون به اصطلاح معنا رو بکنیم، اون چه معنا که افلاطون میکنه که علم در وجود انسان چیه؟ هست، فقط یادآوریه. این معنا اونجور نه، نه اقتضا، به نه اقتضا همه اینها در وجود انسان هست و برگشته به فطرته. و یروهم آیات المقدره، که در وجود اینها نشان داده بشود آیات قدرت الهی. من سقف فوقه هم مرفوع و مهاد تحته هم موضوع و معایشه تقییهم و آجال تفنیهم و اوصاب اوصاب و سب مرزه اوصاب تحرم هم و احداث تتتابه علیهم، اون در قدر حوادثی که پشت سر هم تتتابه علیهم، پشت سر هم بر اینها وارد می شود. ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه، حتما نبی مرسل یا کتاب منزل با حجت لازمه یا راه روشن محجت قائمه. رسول لا یقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. هیچ چیزی این رسول رو چیه؟ هیچ چیزی این رسول رو در حقیقت باعث نمیشه که کتابیان لا یقصر بهم قلت عددهم، چه کمی تعداد خود رسول، ولا کثرت المکذبین لهم، یا بگید قلت عدد مؤمنین به رسول، اب ندارد. اما اگه بخواد زمین برگرده به مؤمنین نیامده باشد، به خود رسول هم میخوره، اب ندارد. چه قلت عددشون که کم بودن یا مؤمنین بهشون، ولا کثرت المکذبین لهم، کسایی که تکذیبشون میکردن کثیر بودن همیشه. خدا خط فطرت رو همیشه مثل یک آب رکه، یک آب صاف توی این آب‌های آلوده حفظ کرده. هیچگاه این رگه آب صاف و زلال در این رودخانه عظیم خلقت قطع نشده. هیچ جا شده گاهی پهن‌تر بشه، گاهی ضعیف‌تر بشه، اما یه رگه همیشه بوده تا حجت برای شناختن غیر از این فطرت باشد، تا اگر کسی خواست رجوع بکند و بشناسد این رگه آب حجت باشد. آره این تو نه تو نم... مثلا اگر بخواید ترسیم بکنید تو نظام ترسیمی، این رگه آب رگه تصویری خوبی برای این معناست. رگه زلال آب یه نمایشگاهی واسه درست من گفتم بودن این میتونه تمثیل خوبی باشه اون موقع، که رگه صاف زلال آبی که همیشه داشته یا در خلاصه جایی است که کنار کنارم نیست، به جوری است که قابل چی هستش؟ قابل رؤیته، یعنی توی مدن این محقق شده، نه تو در حقیقت قرای کوچک، یعنی تو مدن بودن انبیا. انبیا تو مرکز در حقیقت چی بودن؟ تجمعات و اجتماعات عمدتا آمدن که از اینجا در ام القراها وارد شدن تا اون رگه قابل مشاهده باشد، نه در یک گوشه کوهستانی کوهی در حقیقت دوری در حقیقت اینا باشد، نه جایی بوده که قدرت احتجاج و ابلاغ و تبلیغ محقق باشد و مردم اگر میخواستن بفهمند. اینم یکی از نکات است که انبیا همیشه کجا بودن؟ انبیا اونایی که رسول بودن معمولا در اصلا ام القراها بودن، که تعبیر آیه قرآن چی هستش؟ فرستادیم به تعبیر حالات قرآن من حفظم نیستش، بله او غابرن عرفه من قبله، یا در حقیقت اون نبی که من سابق سمیه له من بعده، اون سابقی که بعدی ها او رو در حقیقت معرفی کردن که اون قبلا کی بوده، درسته؟ یا قابرن عرفه من قبله، یا اونی که بعدا خواهد آمد او رو شناسوندن کسانی که من قبله قبل از او بودن. علا ذالک نسلت القرون و مزت الدهور و سلفت الآبا و خلفت الابنا، این سنت الهی است که بر این قرار گرفته، قرنها و دهها بر این گذشته. الی ان بعث الله سبحانه محمد صلی الله علیه و آله و سلم لانجاز عدته و تمام نبوته، که این خطبه امیرالمومنین علیه السلام در بحث نبوت یکی از خطبه های مهم و اساسی است که جای بحث و تتبع زیادتر هم دارد، اما دیگه ما چون میخوایم به سر بحث برسیم همین مقدار دوستان انشاءالله به تفاصیل رجوع بکنم، به خصوص به تفسیر ابن میثم اگر دوستان مایل بودن رجوع بکنن، در حینی که اختصار دارد نکات خیلی زیبایی رو بیان میکنه. اقول و قول و اشتالت و ای حملت هم علی جبلان الی کل جانه و با تره الیم ای ارسل واحدن بعد واحد، که اینا رو گفتیم عرض کردیم، اوصاب هم که همینجور، احداث هم که همون حوادث است، نسلت قرون یعنی مزد، انجاز العده تصدیق البر و دیگه همینجور که بقیهش آمده. و فی تفسیر العیاشی عبدالله ابن الولید قال ابو عبدالله علیه السلام قال الله تعالی لموسی علیه السلام و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، این مرحوم علامه اینجا به من خلاصه توجه دارد، که کتبنا له فی الالواح من کل شیء فعلمنا انه لم یکتب، میگه از اینکه اومد در این روایت بفرماید که از اینکه اومد من کل شیء فعلمنا انه لم یکتب قول موسی الشیء كله، نگفت کتبنا له فی الالواح کل شیء همه چیز را، من کلش از هر چیزی در اونجا آمده، مثل که نمونه ای از هر چیزی در اونجا نمونهش آمده، من کلشه نه کل شیء، این من که آمده تبعیض شده، یعنی من کلشه نمونه هایی در اونجا آمده. لذا در حقیقت میفرماید که این بیان این است که دین موسی علیه السلام و الواح موسی اون کامل و کلشه توش نیست، فعلم نانه لم یک طبخ لموسا اشی کلهو، نوشته نشد برای موسا اشی کلهو. و قال تعالی لعیسی لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی، بعضی از اون اختلافاتتون رو لأبینه، نه همه اختلافاتتون رو. پس اینم نشون میده باز چی هستش؟ بعض است در اینجا. و قال الله، البته بعضی نسخه داره لیوبینه تا مبین شود برای اونها، اینجا دارد که لیوبینه تا من معین کنم، در مورد عیسی علیه السلام اینجا آمده. پس اون در مورد موسی علیه السلام بود، اینم در مورد عیسی علیه السلام، هر دو بعض توشونه. و قال الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و جئنا بکر، دقت کنید اینجا یه اختصاص شده، این خود آیه تصفیه شده تصحیح، و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، شهیدن باید بیاد جلو، و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پس اینجا لکل شیء آمده، اما در اون دوتا بعض آمده و من آمده، که نشون میده تو بین این انبیاء اولوالعزم هم نبی ختمی چی هستش؟ کتابش محیطه بر همه کتابهای دیگره و اونها بعض دارد و من دارد، اما این تبیانن لکل شی دارد. این هم یه نکته جالبی است که نگاه روایت با استفاده در حقیقت از آیات چیکار کرده؟ تفاضل بین اولوالعزم رو هم بیان کرده، استدلال کرده به خود آیات. ایشون بفرماید که بله دین توضیحاتش چیزی نداره، گفتیم دیگه بله باید توضیحش بود. بحث فلسفی، در بحث فلسفی ایشون بحث نبوت عامه رو مطرح میکند، که درسته که نبوت عامه از این بحث رو یه بحث خیلی کلام و دقیق و سنگینی است، اما ما با اجازه دوستان فعلا در حد همین مسئله اینجا میگذرونی، اما جا داره بحث اعتباری بودن به اصطلاح قوانین و احکام در اینجا مطرح میشه، که اعتباری بودن به چه معنا میشه و چه ربطی با واقعیات و حقایق پیدا میکنن. یه اشمارات اجمالیشون اینجا میکنن، اما این بحث از اون بحث های کاربردی و کلیدی است که منشأ خیلی از بحث ها شده و در جاهای دیگر المیزان و همچنین کتاب الولایه و همچنین کتاب انسان فی دنیا و همچنین کتاب اعتباریات، رساله اعتباریات علامه، در این چند موضع باید خلاصه کلمات رو با هم جمع کرد. از کلمات مرحوم علامه استفاده های متعددی متناقضی حتی شده، بعضی ها در حقیقت استفاده های کردن، دیگران استفاده، هر کسی از ظن خود شد یار من شده نسبت به کلمات ایشون، اما بعضی قسمت ها رو گرفتن تو کلمات ایشون، مثلا از فلان کتابش و فلان مسئله گرفتن بقیه رو نیاوردن. اما اگر نگاه جامعه بخواد بشه، باید همه مطالبی که در اون اعتباریات مرحوم علامه فرمودن دیده بشه، تا در حقیقت قضاوت زودگذر نسبت به یه جزئی نباشه، یومن رو به بعض و یک فروب بعض نباشه در کلمات علامه، یه لازمش یه دقت بیشتر کار شده، کارهای مختلفی هم شده، بحث هایی است که امروز خیلی نتیجه بخش است و خیلی رو این دارن زحمت میکشن. یکی از اون بحث ها، محل بحث ها یکیش اینجاست که وارد شده، بحث ها فلسفی
هم
جان دیگه. ببینید الان منم بگم که مثلا تقریر همه غلطه، منم یه تقریر دارم، وقت میشه خودش یه تقریر در کنار تقریرات دیگه. ما عرض میکنیم خیلی از تقریرات خیلی جهاتشون صحیحه، اما ممکنه تو بعض جهاتشون این رفرش شد، جمع بین اینا رو باید به طوری کرد که همه در اون جهات خاص دیده بشه. مساله نبوت العامه به نظر اینا کون نبوت و نحو تبلیغ للاحکام و قوانین مجهولت مشرعه و هی امورون، قوانین مجهوله مشرعه چی هستن؟ این قوانین مجهوله مشرعه یه امور اعتباریت هم غیر حقیقیه. اما حرف تو اینجا تمام میشه، میگه نه اینا تو نگاه اول چی هستن؟ قوانین اعتباری هستن. اما وقتی میرسیم دقیق میشه بس، میبینیم که این قوانین اعتباری همونجور که در الولایه میفرماید بین دو حقیقت قرار گرفتن، دو حقیقت رو به هم چکار میکنن؟ مرتبط میکنن، مصالح و مفاسد قبل که حقایق وجودی هستن و همچنین بهشت و جهنم که حقیقت وجودی هستن. حقیقتی که این دو تا حقیقت رو به هم مرتبط میکنه نمیتونه اعتبار باشد، یک اعتبار نمیتونه رابطه ربط بین دو حقیقت ایجاد کنه. گفتیم که تو نظام وجود ربطی همیشه چی هستش؟ وجود ربطی در قوت و ضعف، در حقیقت فعلیت و قوه، در همه شرایط تساوی داره با چیش؟ با مربوط و مربوط الیهش. پس نظام حقیقت ربطی، وجود ربطی در نظام قوت و در حقیقت فعلیت، در نظام ذهنی و عینی بودن، در تمام اینها چی هستن؟ تکافؤ داره، هم مقابل است و همراه است با چی؟ با در حقیقت مربوط و مربوط الیهش، با اونها کفو است، با اونها در حقیقت همتاست. نمیشه وجود ربطی وجود اعتباری باشد و مربوط و مربوط الیه چی باشند؟ حقیقی باشن. دو تا حقیقت رو یک اعتبار به هم مرتبط نمیتونه بکنه. حتما باید وجود ربطی، چون وجود مستقل نداره. اگر شما برای وجود ربطی وجود مستقل دیدی، اون موقع میشد برای خودش یه فی نفسه نگاه کرد. اما فی نفسه ندارد وجود اعتباری، چون وجود اعتبار وجود در حد ربطی، وجود ربطی چون وجود فی نفسه ندارد، عین ربط به مرتبطون الیه، مرتبطون الیهاشه، دو طرفشه. و چون دو طرف این یه حقیقت وجودی است که وجود حقیقی خارجی است، حتما وجود ربطیش هم چی هستش؟ استدلالی که مرحوم علامه میکنن بعدا اونجا به این عنوانه. اینجا اول مطرح میکنن که این امور اعتباری هستن، قوانین مشغوله. و این کانت مساله کلامیه غیر فلسفیه، فان البحث الفلسفی انما ينال الاشیاء من حيث وجودات الخارجیه، فقط به وجود خارجی فلسفه کار داره و اینا وجود اعتباری، لذا بحث فلسفی نیست. به حقایق العینیه و لا يتناول الامور المجهوله اعتباریه، لكن نها بالنظر الى جهت اخرى، که فلسفه بحث وجود رو میکنه. اینا مسالتون فلسفیه. چرا مسالتون فلسفیه؟ چون دو طرف این یه حقیقت وجودی است و این ربط بین دو طرف ایجاد کرده، به این نگاه اینا وجود حقیقی است. دقت کردید؟ پس میتونه موضوع چی باشه؟ فلسفی باشه. تونستم عرض برسونم؟ پس به جهت نگاه دیگری بحثون فلسفی و بحثون حقیقی. ذالکه ان المواد الدینیه من المعارف الاصلیه و الاحکام خلقیه و العملیت لها، احکام اخلاقی و عملی، باید و نبایدها. معارف همون هست و نیست ها، احکام خلقیه و عملی همون باید و نبایدها. لها ارتباطون به نفس الانسانیه، با انسان متحد میشه و ارتباط دارد. من جهت انها تثبت فیها علوما راسخه او احوالا تؤدی الى ملکات راسخه، در جانب معارف علوم راسخ ایجاد میکنه و در جانب احکام خلقی و عملی احوالا تؤدی الى ملکات راسخه ایجاد میکنه. و هذه العلوم و ملکات تكون صورا للنفس الانسانیه، و نفس انسانی متحد میشه نمیشه اینا؟ میشه یه چیزی با یه حقیقتی متحد بشه خودش حقیقی؟ نباشه، راه ندارد. دقت میکنی؟ تکون و صورن، صورن یعنی حقایقی که لنفس الانسانیه، که تو عین و طریقه ها الى سعادت و شقاوه، معین میکند که این همین متحد شدن با این صور، اینو یا سعید میکند یا چی؟ یا شقی. یه امر اعتباری که نمیتونه یکی رو سعید کنه یکی رو شقی بکنه، یه حقیقتی رو به سمت شقاوتی هم به حیات به سمت شقاوت، راه ندارد. تو عین و طریق ها الى سعادت و شقاوه و القرب و البعد من الله سبحانه، فان الانسان به واسطه الاعمال الصالحه و الاعتقادات الحقه الصادقه یکتسب بنفسه کمالات لا تتعلق الا الیه یسعد الکلم الطیب، درسته؟ و العمل الصالح یرفعه. وقتی کلمه طیب به سوی او صعود میکنه، کلمه طیب در حقیقت چی هستش؟ اتحاد وجودی دارد با اون نفسی که با کلمه طیب متحد شده دیگه. اونجا منتها اینقدر خودش حقیقته، میگه الهی از حدون چی؟ کلمه طیب، نمیگه نفسی که کلمه طیب درش هست. ولی عمل صالح یرفعه، عمل صالح هم این رفع بالا میبرد این رو، این نظر نشون میده خود عمل صالح هم حقیقته. لذا اون باید ها و نباید ها با این که به ظاهر اولی یک احکام اعتباری و قوانین اعتباری هستند، اما تو رابطه با انسان حقایقه. پس دو جهت داریم به نگاه به اینها. یه موقع از فی نفسه نگاه به اینها میکنیم، درسته؟ فی نفسه احکام اعتباری و قوانین، اون قوانینی که در حقیقت هست و نیست یا بود و نبود، باید و نباید رو دارن نشون میدن. اما به لحاظ ارتباط با انسان که انسان ها یا شقی میشن با اینها یا سعید میشن، و با ارتباط با اینها احکام حقایقن، نه در حقیقت اعتبارات. و الا نمیشه بگی وجود اعتباری انسان رو به قرب به خدا میرسونه، یه وجود اعتباری که هیچ تحتش هیچ حقیقتی نیست. مثل همون حرفی که راجع ماهیت میزنن، میگن ماهیت اعتباری، و ماهیت اعتباری که حقیقتی ندارد، بود و نبودش دیگه تفاوتی ایجاد نمی کند. اگر اعتباری به اون معنا شد دیگه در واقع تاثیر ندارد. اما این اعتباری است که منشأ چی میشه؟ منشأ حقایق در وجود انسان با اتحاد با انسان سعادت و شقاوت و قرب و بعد ایجاد میکند. فإن الإنسان بواسطة الأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة الصادقة يكتسب لنفسه كمالات لا تتعلق إلا بماهيه له عند الله سبحانه من القرب والزلفى والرزوان والجنان بواسطة الأعمال الطالحة والأقاعد السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه صورا لا تتعلق إلا بالدنيا الداسرة وزخارف الفانية ويؤديها ذلك أن ترد بعد مفارقة الدنيا وانقطاع الاختيار إلى دار البوار ومهاد النار بهذا سیر میرسه به دار بوار در انتها، میرسه به آتش ابدی در انتها. این مگه میشه یه اعتبار انسان رو به صورت نار ابدی در بهذا سیر حقیقی؟ این سیر سیر چیه؟ واقعی و حقیقی و عینی است، نه اعتباری. و علی هذا فالمسئله حقیقیه. پس مسئله چی هستش؟ حقیقت. ای پس این تو نگاه دوم، به جهت دوم اینا حقایق شدن. و الحجت التي ذكرناها في البيان السابق واستفدناها من الكتاب العزيز حجت البرهانيه. این حجت سابقه که قبلا توی همون بحث‌های قبلی بحث‌های چیز گذشت، یه حجت برهانی است که گذشت. توضیح و ذالکه این حجت رو اگر ما بخوایم دوباره توضیح بدیم، این است که ان هاذه شروع می‌کنه، مقدماتی رو می‌چینه تا این نتیجه بگیره. من مقدماتش رو که 4 تا مقدمه در اینجا چیده بعد نتیجه گرفته خدمت دوستان تون عرض می‌کنم ان شاءالله بلکه به انتهای صفحه برسیم. این نهاز صبر لنفس الواقع انسانیت الواقع فی طریق الاستکمال. یک، که این نهاز صبر لنفس انسانیت الواقع فی طریق الاستکمال. این صبر این همین قوانین، همین قوانین احکام لنفس انسانیت الواقع فی طریق الاستکمال. این برای انسان است، برای نفس انسانی است. دو، والانسان نوع حقیقی به معنا انه موجود حقیقی مبدا لآثار وجودی وجودیت عینیه. پس اینم دومی، که انسان هم یک حقیقتی است، موجود حقیقی است که مبدا آثار برای وجود عینی است. درسته؟ اینم دو. سه، والعلل الفیاضه للموجودات اعطتها قابلیت النیل الى کمالها الاخیر فی وجودها به شهادت تجربه و برهان. علل انسان که فیاض وجود انسان هستن به انسان قابلیت نیل به کمالات رو دادن، اونم کمال اخیرشون رو، کمال اخیر یعنی اون بالاترین کمالی که برای انسان امکان پذیره. قابلیت نیل الى کمالها الاخیر چگونه این رو میگیر؟ به شهادت تجربه و برهان، که میبینیم ادهی رسیدن. همین که میبینیم ادهی رسیدن، همین نشون میده که پس امکان پذیر است. درسته؟ برای نو تحقق و وقوع عدل و دلیل برای امکانه، پس این امکان وجود دارد چون رسیدن. چهار، و الواجب تعالی تام الافاظه است. خدای تعالی هم در افاظه هیچ در حقیقت نقصی. این چهار تا مقدمه نتیجهش، از اینجا نتیجه است. فیجب ان یکون هناکر افاظتون لکل نفس مستعده به ما یلائم استعدادها من الکمال. پس نتیجه میگیریم که یجب ان یکون هناکر افاظتون لکل نفس مستعده به ما یلائم استعدادها من الکمال. ملائم با استعدادی که از کمال دارد افاظه باید صورت بگیرد، واجب است. و یتبدل بهی قوتها الى الفعلیه، این نظام بالقوه او تبدیل به فعلیت، مبدل بشه به فعلیت. من الکمال الذی یسما، اونم فعلیتی که کمالی است که یسما سعادتا ان کانت ذات صفات حسنات و ملکات حسنه و ملکات فاضله معتدله او الذی یسما شقاوه ان کانت ذات رذایل و حیات ردیه. پس دو طرف داره دیگه. پس این میشه چی؟ استدلالی که در اینجا آوردن که این توضیح گذار یک مقدمه استدلال اول، یعنی یه قیاس اینجا تشکیل شد با 4 تا مقدمه که البته قیاس مرکبی بود که باید حالا تحلیلش کرد. نتیجهش هم این شد که انسان‌ها امکان حرکت به دو سمت، در واقع چی؟ به دو سمت فضائل و رضائل با توجه به قوایی که خدای تعالی در اونها استعدادی قرار داده و عللشون قرار دادن و افاظه خیرم خدا میکند و اگر خواست حرکت بکند اینها به فعلیت هم میرسد، این محقق است. و از کانت، حالا مقدمه بعدی، و از کانت هاذه الملکات و صبر حاصلتون لها من طریق الافعال الاختیاریه المنبعثه عن اعتقاد صلاح و الفساد و الخوف و الرجا و الرغبت الى المنافع و الرحمت من المزار. یه مقدمه وجبه، مقدمه بیان دومش، چون اینجوریست و از کانت اینجوری، این در حقیقت جوابه. وجبه ان تكون هذه الافاظه ایضا متعلقه به دعوت دینیه، چون از طریق خوف و رجا و اعتقاد به صلاح و فساد و رغبت به منافع این کار انجام میده، پس باید یه جایی باشد که اینها رو براش توضیح داده باشه، چون اختیاره، اختیار باید تصور کنه، تصدیق به فایده کنه، عمل بکنه. درسته؟ میگه تصدیق به فایده از کجا حاصل میشه؟ میگه این تصدیق به فائده رو انبیا برای اینها با تبشیر و انذار میگن تا این بتواند تو انتخاب چی داشته باشه؟ راهنما داشته باشه، چون خودشی قبلا نداشت، نمیدونست که نمیدونه کدوم طرف رو انتخاب کنه، چه جهات ترجیحی در اینا هست، خبر ندارد. لذا میفرماید که وجب ان تكون حاضر الافاظه ایضا متعلقتون به دعوت دینیه به تبشیر و الانذار و تخفیف و تطبیق لتكون شفاء للمؤمنین فیکملوا بهی فیکملوا بهی تکمیل بکنن بهی فی سعادتهم و خسارن للظالمینه و یکملوا بهی فی شقاوتهم و این هم تکمیل بکنن در جهت شقاوتشون و دعوتو این مقدم و دعوتو تحتاج و اگر قرار تبشیر و انذار باشد تا اینها به این برسد خب دعوت میخواد بشه از کجا دعوت بشه؟ میگه دعوت محتاج به انبیا است. پس قبلی نشون داد که اولی نشون داد که افعال اختیاری است، چون افعال اختیاری است و در حقیقت میخواد ترجیح بده و ترجیحات براش برای بیان بشه، گفتیم ترجیحات رو براش بیان میکنن به تبشیر و انذار. میگه حالا اگه تبشیر و انذار بیان شد، کسی میخواد که این تبشیر و انذار رو بگه، خود به خود تبشیر و انذار نمیاد که و دعوت و تحتاج و الاداعه که یخدمو بها که او باید اقدام بکند به او و هو النبی المبعوث من عند تعالی. این اصل برهان بر چی هستش؟ ضرورت نبوت عامه. نوبت عامه چرا لازم است؟ چون در حقیقت این مقدمات اون چه چهار مقدمه و نتیجه اولی و این در حقیقت سه مقدمه دومی با هم دیگه به صمیمه هم چیکار میکنن؟ اثبات میکنن نبوت عامه رو. بعد ایشون میفرماید که فین قول کفا می بعضی میگن عقل کفایت میکنه، لزومی نداره به انبیا کفاف دعوت مایل و الی الاعم اتباع الانسان للحق فی الاعتقاد و العمل، همون که عقل میفهمه و سلوک و طریق الفضیلت و التقوا فایو حاجت الی بعث الانبیا، که بعضی خواستن میگن خاتمیت یعنی عقل انسان به جایی میرسه که دیگه خودش عقل انسان به جایی میرسه که خودش دیگه کفایت میکنه برای ادراک خوب و بد. خاتمیت رو به این معنا معنا کرد، نه خاتمیت به این معنا که همین اون چی که لازم بود بیان شده، حالا عقل در حقیقت میتونه از اینها عکس بکنه، دیگه چیزی باقی نمانده در بیان، بیان محقق شده. میگه نه، عقل به جایی رسیده که دیگه دین جدیدی نمیخواد، خودش میتونه هر چیز جدیدی که پیش اومده چیکار بکنه، نه از این دین استفاده بکنه، خودش میتونه چی بشه برسه بهش، اون دین در محدوده خودش گفته، اما این میتونه خودش چیکار بکنه دیگه، دیگه بعد از این بالغ شده این عقل و میتونه خودش برسه. لذا انبیا اومدن تا عقل رو بالغ کنن تا چی بشه دیگه خودش کارا باشه. این دست عقل رو از دامن وحی چیکار میکنن؟ ناخواسته با خاتمیت کوتاه میکنن. بعدش فقل تو العقل الذی یدعو الی ذلک، اون عقلی که انسان رو میرسونه به سمت در حقیقت عمل میخواد سوق بده، این عقل عملی است و عقل عملی خودش مستفاده از چی هستش؟ از عقل نظریش و محدوده داره، بالقوه است از جهت عقل نظری. این وقتی عقل نظری بالقوه شد، عقل نظری دستوری برای عقل عملی ندارد، برای او چراغی آماده نکرده تا او حرکت بکند. اگر این چراغ به واسطه شرع روشن نشه، به واسطه دین و انبیا روشن نشه، عقل عملی هم فقط تو همون بدیهیات اولیه چی میشه؟ همونجا میماند و بیشتر از او قدرت حرکت ندارد. العقل الذی یدعو الی ذلک و یعمر به هو العقل العملی الحاکم بالحسن و القوه دون العقل النظری. عقل نظری بالقوه است. اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا المدرک لحقایق الاشیاء، که عقل نظری مدرک حقایق اشیاء است کما مر بیان موسی. این حقایق اشیاء نه فقط ذوات، حقایق اشیاء یعنی چی؟ هر چیزی که برای انسان در جهت کمالش لازمه. ذوات فقط نیست که اشیاء، یعنی هم ذوات بیرونی. راه و رسیدن به تمام اینها با چی ادراک میشه؟ با عقل نظری ادراک میشه. و العقل العملی یأخذ و مقدمات حکمه من الاحساسات الباطنه، یعنی باید احساسات باطنه در کار باشد تا عقل عملی حکم داشته باشد. احساسات باطنه از کجا به فعلیت میرسن؟ احساسات باطنه یه مرتبه شون مثل شهوت و غضب، مثل خوردن و خوابیدن، اینهایی که تو مرتبه اول بلافاصله بچه که به دنیا میاد محقق میشه، درسته؟ اما بقیهش بالقوه است، باید فعلیت پیدا بکنه. و احساسات التي هي بالفعل، احساساتی که از احساسات باطن بالفعل هست، فعل انسان فی بادی حاله هي احساسات القوه الشهویه والغضبيه نمیشته، و اما القوه الناطقه القدسيه فهي بالقوه. وقد مر ان هذا الاحساس الفطري يدعو الى الاختلاف، قبل این مفصل گفتگو کردیم که اون احساس فطری و همون نگاه فطری انسان رو به اختلاف میکشونه. نتیجه اون بود که هر کسی میخواست اون در حقیقت سیطره خودش رو تکمیل بکنه، خود به خود این به نزاع میکشوند و به اختلاف. لذا کان الناس امتا واحده، درسته؟ فبعث الله النبی مبشرین و منذرین. چی؟ چی؟ بعدش؟ بنزل معه الكتاب بالميزان بالحق ليحكم بين الناس في مختلفه. تا اون اختلافی که در کان ناس امتا واحد محقق شده بود رو اختلاف رو بردارن، اون اختلاف فطری رو لذا ایشون میفهمم و حاضر بله وقت مردن نخازن احساس فطری ید او الان اختلاف، این منجی تام نیست، این تا یه جایی میرسوند که این اختلاف اختلاف فطرتی که اختلاف فطرت سبب آمادگی برای نزول انبیا میشه که کمال اختلاف سبب چی میشه؟ استعداد برای نزول انبیا میشه که انبیا که میان وقت این اختلاف تبدیل میشه به وحدت نسبت به دین و حرکت اونایی که ایمان میارن. فهذه التي بالفعل لا تدعو الانسان لا تدعو الانسان يخرج من القوه الى الفعل كما هو مشهود من حال الانسان. اینی که بالفعل که همین قوای شهوی و غضبیه بودش که فقط اینا بالفعل اینها لا تدعو الانسان يخرج من القوه، این به فعلیت انسان نمیرسونه، به کمال نمیرسونه، یه حد خیلی محدودی از ادراک عقل عملی رو به دنبال دارد. كما هو مشهود من حال الانسان، ببینید جایی که دعوت از انبیا خبری نیست ببینید حیوانیت چطور خلاصه اونجا چیکار میکنه؟ بیداد میکنه، چه در سابق چه در حالا. فکل قوم او فرد فقط تربیت صالحه، که هر فرد قومی که تربیت صالح رو فاقد شده فقد تربیت صالح آدم ما قلیل الى التوحش و البربریه مع وجود العقل فیهم و حکم الفطرت علیهم فلا غناه. پس حکم فطرت تا یه حدی میاد، اگر از اونجا اجابت نشه بشر در خلاصه کمال محقق برای بشر نمیشه. حکم فطرت برای رفتن همین راه که باید نمی کند، حکم فطرت برای آمادگی ایجاد رساندن انسان به دست رسول است، دادن دست انسان به دست چی هستش؟ دین الهی است، تا این کمالش رو پیدا بکنند. بعد در اونجا در ادامه فطرت رشد میکنه البته، اما به تنهایی بدون دین نبی، بدون دین در حقیقت رسول، بدون دین کتاب الهی رشد محقق میشه؟ میگه نه، اون محقق نمیشه. فکلو بله اما قلیه التوقف شد بعد مع وجود العقل فیه و حکم الفطرت فلا غنا عن تایید الهی به نبوت که تؤید العقل. این تایید الهی اگر نباشد نمیتونیم که تایید الهی که با نبوت نمیتونیم در حقیقت غنا، در حقیقت که تؤید این غنا بی نیازی تنها به حکم عقل کفایت نمی کند. بحث خیلی دقیقی ها جز مسائل مبتلا به امروزه که خیلی در رابطه با نبوت شبهات مختلفی میشه که الا ماشاءالله چه جناب آقای سروش دیگرانی بحثایی که میکنن به اینجا مرتبط میشه و این مقدماتی که در اینجا چیده مفیده انشاءالله. یه بحث اجتماعیشون داره که یه خورده مفصله، بحث اجتماعی بحث خیلی خوبی هم هستش متفرع بر همین بحثی که الان کردیم که همین رو تکمیل میکنه. نمیدونم چیکار بکنیم که نفستون از جای گرم در میاد معلومه، الحمدلله بله جان اصول کافی هم وسطشه بله دو دو سه هسته تموم میشه اصول کافی بله
از بیرونش بگی بعد اصلا فقط چند
دسته اصول کافی اینا
یه
روز باشه که بیرونش بگی حالا شما دو تاشو بیارید نداره که دو تاشو بیارید ببین فردا میل ما واسه فردا تعطیل کنیم کلا دیگه حالا منتها ببینیم شما هستین بر ما حجت تمام میشه که ما نمیتونیم تعطیل بکنیم درس ها تقریبا تعطیل شده دیگه حالا آقای سبحانی مقاومت میکنن میزان شده تا میگه آقا تعطیل های میزان میاد دست آقای سبحانی آقای تو سبحانی هستش خب پس این دیگه هیچ کاری و همه درس ها تقریبا اکثریت درس ما هر جا میریم خودمونیم و خودمون کسی دیگر رو اونجا نمیبینیم، یعنی آقای سبحانی رو اونجا نمیبینیم تو جای خودم حالا انشاءالله فردا خدمتتون هستیم. ما مطابق اینکه تعطیل میشه قول دادیم بعد خلاص ما هم فکر خودمون میکنیم مطابق تعطیل شدن قول دادیم میگیم خب بعد انشاءالله فردا خدمتتون میرسیم. حالا میگید اگر معلومه بکنید معلوم کنید ما حرفی نداریم اصول کافی رو بکنیم. میگه اصل این است که عبود تغییرش دلیل میخواد درسته؟
پس همون دو جلسه تموم نمیشه
آتا تموم نمیشه
مفصل
باشه. یه بحث مهمی هم هست انشاءالله اول سال آینده اصلا این بحث اعتباریات رو باید یه قدری تو این بحث انشاءالله دقیق ترش رو جلو بریم انشاءالله خدای تعالی ما ما رو متعدل به قرآن قرار بده، ما در حقیقت دست ما رو بگیره که ما رو معید کنه انشاءالله به هدایت خودش و توفیقات هدایت خودش رو شامل حال ما بکنه، انشاءالله نورانیت آیات قرآن رو به ما بچشونه، انشاءالله خدای تعالی دل ما رو با قرآن انس بیشتر ایجاد بکنه، ما رو نسبت به احکام خودش خاضع قرار بده، عظمت خودش رو در دل ما ایجاد بکنه تا همه علقه‌های دیگه کوچک بشه و راحت بتونیم انشاءالله از قطع علقه بکنیم، انشاءالله خدای تعالی ما رو مورد رضایت خودش قرار بده. سلام و درود.
اللهم صل علی محمد.